یادها و ماندگارها، برنامه ای از رادیو فرهنگ.
درود دارم بر دوستان بسیار گرامی و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد. برنامه امروز یادها و ماندگارها را آغاز می‌کنیم به یاد دو گرامی که در همین هفته که اکنون با شما در سخن هستم از دست دادیم، یکی در زندان و قتل حکومتی و دیگری نویسنده و طنز پرداز مشهور. نخست یاد ایرج پزشکزاد را گرامی می‌داریم که در سن 94 سالگی در لس‌آنجلس دیده از جهان فرو بست. ایرج پزشکزاد نویسنده و طنز پرداز در سال 1306 خورشیدی در تهران زاده شد، در ایران و فرانسه تحصیل کرد، مدتی نیز به قضاوت در دادگستری مشغول بود، سپس به وزارت خارجه آن دوره رفت و همزمان نویسنده ستون طنز آسمون و ریسمون در مجله فردوسی شد. از کارهای با ارزش و جاودانه ایرج پزشکزاد رمان مشهور دایجون ناپلئون می باشد. همچنین ماشالله خان و داستانهای کوتاه برای مجله ها و برگردان نوشته های ولتر و مولر و چند رمان تاریخی بود. یاد ایرج پزشکزاد، این نویسنده و طنز پرداز مشهور را گرامی می‌داریم که در روز 22 دی ماه همین سال 1400 دیده از جهان فرو بست. و دیگر اینکه جان باخته راه آزادی، نویسنده و شاعر، عضو کانون نویسندگان ایران، مبارز راه آزادی، بکتاش آبتین که در زندان مدتی به سر می برد به خاطر سهل‌انگاری مسئولین زندان، با اینکه می دونستن ایشون دچار بیماری است و ناراحتی است، او را دیر به بیمارستان منتقل کردن و سرانجام بکتاش آبتین در بیمارستان پس از مدتی بستری شدن چشم از جهان فرو بست. بکتاش آبتین می توان وی را یکی از قتل‌های زنجیره‌ای دانست که جمهوری اسلامی نویسندگان، شاعران، هنرمندان، کسایی که سخنی برای گفتن دارند را می‌کشد، یا در خیابان یا ترور می‌کند یا اعدام می‌کند، شکنجه می‌کند، شلاق می‌زند. و بکتاش آبتین، این نویسنده و شاعر، یکی از آنان بود. به یادش این سخنان شایسته و بایسته را که به درستی و شفاف بیان کرده برای دوستان شنونده پخش خواهیم کرد. چون از پایان سیاهی شعری سروده بود وی را کشتند. با هم می‌شنویم پس از سخن زنده یاد بکتاش آبتین، به ترانه گوش خواهیم داد از توماج صالحی که وی را نیز احضار کردند، ولی او شجاعانه ایستاده و ترانه زیبایی نیز خواندن و اجرا کردند که در این برنامه می‌شنویم. و سپس ادامه برنامه‌ها چون روال هر هفته با بخش یادها و ماندگارها، یاد بزرگانی که این هفته یا در زادروز آنها هستیم و یا در سالروز درگذشت گرامیان و هنرمندان یا نویسندگان، شاعران، سیاستمداران و در مجموع کسانی که تأثیرگذار بودند بر تاریخ و فرهنگ و ادب پارسی، میشنویم سخنان آزاد اندیش و مبارز راه آزادی را بکتاش آپتین. رادیو فرهنگ گوتنبرگ صورت همدرد و غمگسار خانواده بکتاش و کانون نویسندگان می باشد.
خب یک پرسشی که ممکنه برای خیلی ها به وجود بیاد، خصوصا کسایی که خارج از ایران هستن و ایران رو به درستی نمیشناسن، اما پرسش اینه که آقا تو چه کرمی داری که به جمهوری اسلامی برمیره؟ چی کار داری؟ من جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ به اعتقاد من در 40 سال اخیر و با استقرار جمهوری اسلامی در کشور، به خاطر سیاست‌های متحجرانه، ارتجاعی، فریبکارانه و سیاست‌های مشعشعی که به خرج داده در همه امور، جامعه در هنر، سیاست، علم، اقتصاد و در رأس اون در اخلاق دچار سقوط شده. افزون بر اون، فاجعه‌ای که به وجود آمد و کار شنیعی که آرام آرام در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، این که حاکمیت به خاطر کارهایی که انجام داد امید رو از جامعه گرفت، دولت امید رو از جامعه گرفت. یعنی چی؟ یعنی یک جوان ایرانی امروز هیچ امیدی به آینده نداره، اصلا خوشحال نیست، جوان غمگینه، افسرد است. برای چی افسرد است؟ برای چی غمگینه؟ شما تصور کن اگر یک جوان ایرانی امروز بخواد بره سر کار، یک دختر خانومی، یک آقا پسری بره سر کار و همین امروز استخدام بشه، فرض محاله دیگه. اگر اداره دولتی بهش ماهی 3 میلیون حقوق بده، که باز اینم میدونی که امسال 1,800,000 تومان برای حداقل دستمزد تصویب کرده، حال فرض محاله. اگر این آقا پسر یا دختر خانوم در 12 ماه هیچی نخورن میشه 36 میلیون تومان، اگر 10 سال هیچی نخورن میشه 360 میلیون تومان، اگر 30 سال هیچی نخورن و هیچ جا در خونه پدری زندگی کنن مثلا میشه تقریبا 1,180,000,000 تومان. اگر فرض محال تورمم 1% بالا نره، بعد از 30 سال این جوان میتونه که دیگه پیرمرد شده، میتونه یک خونه 65 متری در جنوب تهران بخره. یعنی الان شما یک خونه کوچیکی بخوای بخری بالای 1,000,000,000 تومان. پس به این ترتیب اگر میگم که امیدو از جوانای ما گرفتن، بیراه نمیگم. ما با داشتن معادن بی نظیر، نفت، گاز، ثروتهای فراوانی که هدیه ی طبیعت بوده،
قسم به خون، قسم به شیر مادرم، خفه نمیمونم حتی وقتی که شیر ماشرم، جلو کفدار میمیرم ولی یه شیر با شرف، یه سیلیم به من بزن پیر ناخلف، ببین رحم من تمامه، سهمم از جهان، تو با هرچی میخوای بزن سنگرم دستام، شاید حتی اشکم ببینی خون ناقش است ولی تسلیم نمیشم، مرگ جان عشق است، صدام تو خیابونه خب خفم کنی بیفایده است، ما میلیون ها بس کاشیم، ما ماده ایفای نفس، سایه پخش مثل تیرای پخش کنه تش، من ترسکات الغاویزن دونه دونه تیرای بر، قدزم جناح بس به هیچ جا نیستم، تولید ایرانم بی انقضا بیخ داریشم، جنازم هم نمیذاره بکنی بی تاریخم، حتی آتیش آهک اسی توب له کنیم یه جا، یا دیکه دیکم کن یر دیکم و بسپری به خاک، دونه دونه سبز میشم نتونی بشماریم نگاه، من تمام، من تمام، من تمام مام، من تمام مام، سر تناب دار آخرین سر پنام، آخ که اگه برسه دستای بازم به اون تناب دار، میبوسمش تناب دار، تناب جان، تناب خان، منو ببر اون جایی که من تمام مام،
تناب دار، تناب دار، تناب دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار،
نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گله میشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. قسم به پرواز 752 به عدد، به 1500 گل خونی توی یه سبد. قسم به وطن، قسم به این زندان ابد، تا قتل عام خاوران برمیگردیم عقب. قسم به اون لحظه ای که گرفته بودنت، کسی جلو نمی اومد شعار دادن همه. قسم به اون تیری که جا مونده تو تنت، پناه نبردی به کسی چون میفروختنت. قسم به تناب دار، به شجاعت ستار، مادرای داغدار. قسم به قتل افکار، قسم به اونی که ایستاد جلوی جبار، که محاکمه کنی ما که مکف دربار. قسم به خونا که ریختی و تقاس ندادی، آدم به آدم میرسه راه فرار نداری. هم وطن من تو وطنمی ما بیکرانی، تناب دارو میبوسم تا تو تنها نباشی. تناب دار، تناب دار، تناب دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گوله میشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گوله میشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنابه دار، تنابه دار، تنابه دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گوله میشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گوله میشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنابه دار، 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 تنابه دار.
یادها و ماندگارها، برنامه ای از رادیو فرهنگ. همراه با درودهای سرودگونه و مهر بسیار با برنامه یادها و ماندگارها همراه هستیم از رادیو فرهنگ. این هفته در گرامی داشت یاد بزرگانی که یا اکنون در میان ما نیستند و از این جهان هستی رخت بربستند، و یا در کنار ما همچنان با اندیشه های فرهنگی و ادبی خود به رشد و شکوفایی فرهنگ ایرانی یاری رسان هستن. نخست برنامه را آغاز میکنیم با یاد استاد مهندس همایون خرم، و درست حد زدید، یکی از شاهکارهای استاد میباشد که به عنوان زیر صدای برنامه امروز انتخاب کردم، همراه با چند آثار برجسته دیگریشون که در درازای برنامه همراه ما میباشد. و آنگاه گرامی خواهیم داشت یاد استاد احمد تفضلی، محمد قاضی، بیژن جلالی، دکتر غلام حسین ساعدی و زادروز خجسته میر جلال الدین کزازی همراه با صدیق تعریف. همچنین در گرامی داشت یاد علی دشتی، محمد مشرف آزاد تهرانی که تخلص به میم آزاد داشت، همچنین فرهاد مهراد خواننده خوب در زادروز او هستیم، و سرانجام یاد خواننده محبوب و مردمی حایده را گرامی خواهیم داشت که در 30 دی ماه چشم از جهان بربست. این مجموعه یادها و ماندگارهای این هفته است و تلاش داریم که به شکل خیلی کوتاه و مختصر نام بزرگان را زنده نگه داریم، و آنهایی که در میان ما نیستن یادشون را گرامی داریم، و آنهایی که در کنار ما هستن در زادروزشان خجسته‌باد بگوییم و آرزوی زندگی دراز و پربار. و پیش از اینکه برنامه را آغاز کنم با یاد استاد همایون خرم پیشکش نخست این برنامه سروده زیبای رسوای زمانه که از سروده های بهادر یگانه می باشد و ساخته های مهندس همایون خرم و این بار با صدای خانم لیلا مرودشتی برای شما پخش می کنم و ادامه برنامه های امروز. امیر همایون خرم نامیست آشنا، سخن را هر چه باشد دیگران گفتن. فقط اشاره داشته باشیم که این استاد بزرگوار در تاریخ 28 دی ماه سال 91 در تهران چشم از جهان بربست. استاد زاده 9 تیر ماه 1309 در شهر بوشهر بود، موسیقیدان، آهنگساز برجسته و یکی از اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران بود. یادش همراه با مهر و گرامی باد. احمد تفضلی که در تاریخ 24 دی ماه 1375 در تهران زندگی را بدرود گفت. احمد تفضلی زبانشناس، ایرانشناس، پژوهشگر، مترجم، متخصص زبان پارسیک پارتی و استاد زبانهای باستانی در دانشگاه تهران بود. استاد احمد تفضلی در 16 آذر 1316 در اصفهان زاده شده بود. تفضلی در زمینه زبانهای ایرانی میانه بی ویژه پارسیک و پارتی در پهنه بین المللی یکی از معدود صاحب نظران به شمار می آمد. یاد استاد احمد تفضلی همراه با مهر و گرامی باد. در تاریخ 24 دی ماه یکی دیگر از بزرگان عرصه ادب و فرهنگ پارسی را از دست دادیم، محمد قاضی. وی مترجم برجسته ایرانی و آثاری چون دونکیشوت و زوربای یونانی و شازده کوچولو می باشد. محمد قاضی زاده 12 مرداد 1292 در شهر مهاباد بود و در تاریخ 24 دی ماه 1376 در تهران چشم از جهان فرو بست. محمد قاضی به پاس زحمات ارزشمندی که در راستای ترجمه متون جهان به فارسی داشتن را پدر ترجمه ایران می نامند. یاد محمد قاضی را در برنامه امروز گرامی می‌داریم. در تاریخ 25 دی ماه زادروز خجسته صدیق تعریف می باشد. وی در سال 1335 در سنندج چشم بر جهان گشود. ردیف خان و خواننده سنتی ایرانی است. صدیق تعریف با هنرمندان سرشناسی چون استاد محمد رضا لطفی، جلال ذوالفنون، حسین علیزاده و دیگر استادان همکاری داشتند. از میان شاگردان او نیز میتوان به سالار عقیلی اشاره کرد. در این بخش از برنامه با یکی از ترانه هایی که صدیق تعریف خواندند گوش خواهیم داد به نام در میکده باز است، از یکی از غزل های حافظ میشنویم و ادامه برنامه های امروز.
زان رو که مرا بر در اوروی نیاز است، حقیقت نم نجاز است، در میکد باز است، همه کس به نیاز است.
زادروز صدیق تعریف را شاد باش میگوییم و آرزوی پیروزی و درازای زندگی برای ایشان داریم. در تاریخ 24 دیماه غلام حسین ساعدی در تبریز زاده شد. در پیوند با آثار ایشون شرح زندگیشون همراه می شویم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز، و پس از این بخش از یادها ماندگارها آقای زراعتی در مورد ایشون سخن خواهند گفت. در تاریخ 24 دیماه 1378 شاعر بزرگی زندگی را به درود گفت، بیژن جلالی، که در 3 آبان 1306 در تهران زاده شد، از چهره‌های شناخته شده شعر معاصر ایران، شاعری که به ویژه پس از مرگ با استقبال نسل جدیدی از مخاطبان ادبی مواجه شد که سادگی بیان و تصاویر او را در شعر میپسندیدند. اگرچه شعر جلالی بر مفاهیم عمیق انسانی تعامل میکند، خاصه مفهوم مرگ و نیستی که در بسیاری از اشعار او بازتاب یافته است. روزنه ها پخته ترین اثر اوست و آخرین کتابی است که در زمان زندگی او منتشر شد. یاد بیژن جلالی، شاعر بزرگ معاصر ایرانی را گرامی می‌داریم. و زادروز دیگری داریم، خجسته امروز استاد میر جلال الدین کزازی، که در 28 دیماه 1327 در کرمانشاه زاده شد. استاد دانشگاه، نویسنده، مترجم، شاهنامه پژوه و پژوهشگر برجسته ایرانی در زبان و ادب پارسی است. او از چهره‌های ماندگار فرهنگ و ادب ایران در 5 همایش چهره‌های ماندگار به سال 1384 میباشد. استاد کزازی عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی است. برای استاد زندگی دراز همراه با شادی و پیروزی آرزو داریم و از زادروز خجسته وی را شاد باش میگوییم. در این بخش از برنامه باز هم به یاد استاد همایون خرم یکی از جاودانه های وی را برای دوستان پخش میکنم به نام طاقتم ده یا ساغرم شکستی ای ساقی، که سروده ایست از زنده یاد معینی کرمانشاهی و بانو مرضیه که یادش گرامی باد آن را خوانده است. و توجه دوستان را به ادامه برنامه امروز جلب میکنم.
ای ناخدای عالم، تا نام من رقم زده شد، یک بار من رقم زده شد، بر سر نوشته آده
یادی داشته باشیم از علی دشتی، این استاد بزرگوار که در 11 فروردین 1276 در کربلا زاده شد و در 26 دی ماه 1360 در تهران چشم از جهان فرو بست. علی دشتی پژوهشگر، نویسنده، اندیشمند، مترجم، منتقد ادبی، روزنامه‌نگار، دیپلمات ایرانی و از اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنای ایران در دوره از سلسله پهلوی بود و همچنین در دوره سفیر دولت ایران در مصر شد. علی دشتی پس از انقلاب، در حالی که در میانه دهه 80 زندگیش بود، بازداشت، زندانی و در دادگاه انقلاب به اتهام نوشتن کتاب 23 سال و نقد اسلام به اعدام محکوم شد. احسان نراقی نقل کرده که علی دشتی در بیمارستان جمع از وی تقاضای تهیه سیانور کرده بود تا از تحقیر، شکنجه و آزارهای زندان خلاص شود. علی دشتی سرانجام در 26 دی ماه 1360 در سن 87 سالگی در بیمارستان جمع تهران درگذشت و در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد. آثار مختلف علی دشتی بالغ بر 40 جلد کتاب می باشد. یادش گرامی. و اما در 29 دی ماه زادروز خجسته‌ای داریم، فرهاد مهراد، معروف به فرهاد، خواننده، آهنگساز و نوازنده. وی از خوانندگان صاحبنام ایرانی بود که نخستین آلبوم راکن رول انگلیسی ایران را منتشر کرد. فرهاد مهراد 29 دی 1322 در تهران زاده شد و در 9 شهریور 1381 در پاریس چشم از جهان فرو بست. یاد فرهاد را گرامی خواهیم داشت با شنیدن یکی از آثار برجسته وی به نام مرغ سحر و ادامه برنامه یادها و ماندگارها.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن. بلبل پر بسته ز کنج قفس درا، نغمه آزادی نوع بشر سرا، و از نفسی عرصه این خاک تو درا پر شرر کن، نال سر کن. ظلم ظالم جور سیاد، آشیانم داد بر باد، ای خدا ای فلک ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن، پر سمر کن. نوبهار است، گل به بار است، ابر چشمم ژال بار است، این قفس چون دلم تنگ و تار است، شعل فکن بر قفس ای آه آتشین، دست طبیعت گل عمر مرا مچین، جان به عاشق نگه ای تازه گل از این، بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن. مرغ بیدل شرح جان، مختصر مختصر کن، مختصر کن.
شوربختانه آگاه شدیم که آقای محب اهری، حسین محب اهری، هنرمند، پیشکسوت سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو، به خاطر بیماری سرطان روز چهارشنبه 26 دی در 67 سالگی در تهران درگذشت. آقای محب اهری زاده 1330 در تهران بود و از میانه دهه 50 فعالیت هنری خود را آغاز کرد. او از گویندگان برنامه رادیوی پرطرفدار صبح جمعه با شما در دهه 60 بود. در دو دهه اخیر در بیش از 30 فیلم از جمله خارج از محدوده، روز واقعه و آقای شانس و همچنین سریال ها و تئاترهای تلویزیونی بازی کرد. از پرخاطره ترین کارهای او در خصوص کودکان، مبصر 4 ساله کلاس را میتوان نام برد. یاد حسین محب اهری را گرامی می‌داریم. و سرانجام این که در 30 دی ماه معصومه در بالا با نام هنری هایده چشم از جهان فروب است. خانم هایده زاده 21 فروردین 1321 در تهران بود و در 30 دی ماه 1368 در سان فرانسیسکو کالیفرنیا زندگی را بدرود گفت. خواننده سرشناس و بانوی آواز موسیقی سنتی و پاپ ایرانی بود. هایده دارای صدای دلنشین که بیش از دو دهه فعالیت در اجرای آواز و ترانه های ایرانی داشت. یاد بانوهای درا گرامی می‌داریم که در سی دی ماه 68 زندگی را بدرود گفت و در پایان برنامه امروز ترانه ای از وی برای دوستان پخش می‌کنیم به نام عاشق ترین. و سپس همراه می‌شویم با آقای ناصر زراعتی در گرامی داشته یاد دکتر غلام حسین ساعدی. پس از اینکه آقای زراعتی سخن خود را به پایان رساندند، چون در زادروز هنرمند خوب کشورمون صدیق تعریف بودیم، یکی از آثار برجسته وی را که ترانه قدیمی است که بازخوانی شده است به نام کشمکش را برای دوستان پخش میکنیم و ادامه برنامه های رادیو فرهنگ. براتون آرزو شادی و پیروزی دارم و ادامه برنامه های امروز رادیو فرهنگ.
منو سیر خودش کرد، با حرفای قشنگش منو خام خودش کرد. میخوام دنیا نباشی اگه از من جداشی، یه دل تو سینه دارم میخوام اونم فداشه، میخوام اونم فداشه. میخوام اونم فداشه. ساز من باش ببین عاشق ترینم تو هم عاشق من باش بیا با من یکی شو صدای قلب من شو واسه نفس کشیدم منو سید خودش کرد با حرفای قشنگش منو خام خودش کرد میخوام دنیا نباشه اگه از من جداشه یه دل تو سینه دارم میخوام اونم فداشه میخوام اونم فداشه
سلام به شما و شنوندگان بر رادیو شما ممنونم غلام حسین ساعدی نویسنده نمایشنامه نویس پزشک با تخصص روانپزشک مترجم کارای تکنگاری مونوگرافی در مورد مناطق مختلف ایران کرده و فیلمنامه نویس و فعال در زمینه غیر از ادبیات و هنر در زمینه‌های اجتماعی و به خصوص سیاسی سال همونجوری که گفتید 24 دی 1314 در تبریز به دنیا آمد و 49 سال بعد در 23 نوامبر 2 آذر 1364 در پاریس هم درگذشت. از دنیا رفتن ساعدی به نظر من و دیگران هم اشاره کردن با توجه به نوع زندگی و رنجی که کشید اون اواخر نوعی خودکشی بود منتها خودکشی تدریجی یعنی شما فکر کنید که یک پزشکی که خودش آگاهی داره که چه چیزهایی باعث از بین رفتنش میشه به خاطر همون یک دور افتادن از ایران به خاطر اینکه هیچ وقت در این چند سالی که در اجباراً از ایران 3-4 سال حدوداً طول کشید وقتی مجبور شد که دیگه بیاد به خاطر اینکه بعد از اون 30 خرداد و ماجراهای بگیر و ببند و درگیری‌ها و اینا اگر واقعا دست جمهوری اسلامی به ساعدی میرسید زنده نگهش نمیداشت ناچار با اینکه اصلا هم دلش نمیخواست با همسرش خانم بدری لنکرانی اومد به پاریس و اینطور که میگن و گفتن و نوشتن هیچگاه هیچ جا نرفت یعنی فقط در یک خونه آپارتمانی که داشت اونجا بود گاهی با کسی از گر قرار میذاشت میومد پایین دم ایستگاه مترو اونو برمیداشت میومد بالا البته خب در این مدت کار کرد اون نمایشنامه معروف اوتلو در سرزمین عجایب رو که ناصر رحمانی نژاد روی صحنه برد نوشت 6 شماره فکر میکنم اگر اشتباه نکنم جنگ الفبا رو که قبلا هم در دهه 50 در ایران امیرکبیر چاپ کرده بود یکی از پربارترین جنگ ها و مجموعه های ادبی فرهنگی و ادامش رو در فرانسه گردآوری کرد و منتشر کرد که الان یکی از کارهای با ارزشیه که باقی مونده منتها دائم میگفت که من خودم رو در ایران میبینم و پشیمون بود که اصلا چرا پاشده اومده حال خیلی خرابی داشت خب ناگزیر مشروب خوردن و با قرص‌های آرام بخش و اینها طوری دیگه زیاد شد که همین که میگم تنها چیزی که میشه گفت این یک نوع خودکشی تدریجی بود خونریزی داخلی و در بیمارستان سن آنتونیو پاریس درگذشت و در گورستان پرلاشز قبرش هست قطعه 85 یک نزدیک چند قدمی گور صادق هدایت و خوشبختانه در این 32 سال دوستان ساعدی از جمله دکتر ناصر پاکدامن که از پیگیرها هست هر سال در این روز 2 آذر یک مراسمی در سر آرامگاهش برگزار میکنن و صحبتهایی میکنن و یادش به این طریق همیشه زنده باقی مونده فیلمی هم هست الان یهو یادم افتاد از دوستمون رضا علامه‌زاده که اون مراسم تشییع جنازه و صحبت‌هایی رو که دوستان شاعر و نویسنده کردند ثبت کرده و باقی مونده. سایدی در تبریز در یک خانواده متوسطی که همچین وضع مالی خوبی هم نداشت، پدرش کارمند بود و مادر خانه‌دار، به دنیا آمد. پدر بزرگ مادریش از مشروط خواها بود. سال 1121 دوره ابتدایی رو آغاز کرد، این رفت مدرسه در 7 سالگی. سال 27 دبستان رو تموم کرد و بعد به دبیرستان رفت. از همون زمان که در دبیرستان بود در این نشریات دانش آموزی داستان می نوشت. اولین داستانش از پای نیفتاده ها در مجله کبوتر سرخ از نشریات هوادار حزب توده در آن زمان بود منتشر می شد. سال 24 تا 25 که ماجرای فرقه دموکرات در آذربایجان بود، وقتی که نوجوان بود ساعدی به اون سازمان جوانان فرقه دموکرات آذربایجان پیوست و اون فعالیت های به اصطلاح اجتماعی سیاسی شرکت داشت. بعد همون زمان وقتی که 17 سالش بود چند تا روزنامه مثل فریاد، صعود، جوانان آذربایجان، اینا در اونها کار میکرد و مسئولیت داشت در اون انتشار روزنامه ها. سال 1132 وقتی که 18 سالش بود بعد از کودتای 32 به اتهام اون همکاری که قبلا با فرقه داشت مدتی در زندان شهربانی تبریز بود. یک سال بعد دیپلمشو گرفت و بعد سال بعد از اون در دانشگاه تبریز تحصیل در رشته پزشکی رو آغاز کرد. در هنگام تحصیل با دوستان آذربایجانی مثل صمد بهرنگی، بهروز دهقانی و دیگرانی که بعداً مشهور شدند و مبارزات سیاسی رو و مبارزات مسلحانه رو شروع کردند مثل بهروز دهقانی، اینها فعال بود و جنبش‌های دانشجویی شرکت می‌کرد. به همین دلیل هم همیشه تحت نظر بود و بارها ساواک بردش و آورد، و تا اینکه بعد وقتی تحصیلات پزشکیش تموم شد و مجبور شد که بره سربازی، اونو به خاطر همون سوابقش به جای اینکه مثلا افسر وظیفه کنن به عنوان سرباز صفر فرستادنش پاردگانه سلطنت آباد تهران. همون زمان ها داستانهاش در مجله سخن دکتر خانلری چاپ می شود. بعد از سربازی رشته تخصصی روان پزشکی رو برگزید و همزمان که درس روان پزشکی می خوند در بیمارستان روانی روزبه هم کار می کرد و یک مطبی داشت ساعدی که خیلی معروف بود در خیابون دلگشای تهران، پایین تر از خیابون نیرو هوایی در شرق تهران هست. اونایی که قدیم در تهران بودن با اون محله آشنا هستن، محله‌ای که طبقات پایین متوسط و فقیر اونجا زندگی می کردن و معمولا هم حق ویزیت از بیماران نمی گرفت، حتی اونایی که نداشتن داروهاشون رو هم می داد بهشون و خیلی خیلی ارتباط زیبایی با آدمهای معمولی داشت. در ضمن اونجا محل شده بود پاتوق دوستان شاعر و نویسنده که می رفتن اونجا و می شستن و می گفتند و می نوشتند و خب کارها و فعالیت هایی هم مثل انتشار جونکاب و انتشار آثار می کردن. داستان کوتاه و چند داستان بلند ساعدی نوشته. مجموعه داستان های کوتاهش معروف ترینش عزاداران بیل هست که هم عزاداران بیل و هم اون مجموع داستان دیگرش ترس و لرز و که 6 داستان کوتاه پیوسته است. اینا خوشبختانه عزاداران بیل 8 داستان کوتاه پیوسته است. اینها رو من خوندم و به صورت کتاب صوتی در آرشیو رادیو و یوتیوب هست، دوستان اگر بخوان میتونن گوش بدن. اون فیلم گاو ساخت مهرجویی، فیلم نامش از یکی از داستان‌های عزاداران بیله، یعنی اینکه قبل پیش از اون از روی اون داستان و با توجه به داستان‌های دیگه و فضا و شخصیت‌هایی که در این مجموعه داستان هست، ساعدی نمایشنامه‌ای می‌نویسه که روی صحنه میره و بعد ساعدی این رو به خود مهرجویی با همکاری خود ساعدی اونو به صورت فیلمنامه در میاره و فیلم گاو رو میسازه که خب یکی از فیلم‌های خیلی معتبر تاریخ سینمای ایران هست. همکاری اونها بعد ادامه پیدا میکنه با باز نوشتن دایره مینا که بر اساس یکی از داستان‌های کوتاه ساعدیه، همینجور که یکی دیگه از داستان‌هاش رو با اسم آرامش در حضور دیگران ناصر تقوایی به فیلم در میاره. سه تا داستان ساعدی ببخشید، دو تای ساخته مهرجویی و یکی ساخته ناصر تقوایی جزء سه فیلم واقعا ارزشمند و ماندگار تاریخ سینمای ایران هست. مهرجویی تعریف کرده که در سالهای بعد از همون 1961 که ساعدی به پاریس اومد، اونم در پاریس بود و روی چند فیلمنامه با هم کار میکردن که حتی مقدمات ساختن یکیش هم در همون خارج فراهم شد، ولی متاسفانه دیگه امکانش به وجود نیومد و ساعدی هم از دنیا رفت به اون ترتیب. ساعدی داستانها و رمانها و پژوهش‌های خودش رو، چند تا کتاب داره در مورد خیاو و یک تحقیقی داره در مورد زار و مراسمی که برای اون بیماری به اصطلاح در جنوب ایران هست به اسم اهل هوا، که اون مجموعه ترس و لرز رو هم تو همون حال و هوای بنادر جنوب ایران نوشته. اینا کار ساعدی نبود که فقط بشینه، و با اینکه نویسنده بود که خیلی تخیل قوی داشت و اینا رو تو داستانهاش میبینیم، تو نمایشنامه‌هاش اینو میبینیم، ولی این نبود که بشینه و فقط از تخیلش استفاده کنه. راه میافتاد میرفت، غیر از اینکه حالا تو جامعه بود، زندگی میکرد، کار میکرد، با مردم در ارتباط بود، میرفت و دهات و روستاها و مناطق مختلف ایران رو از همون آذربایجان گرفته تا بنادر جنوب ایران میگشت و حالا چند تاشو به صورت کتاب مثل ایلخچی، بعدی خیاب یا مشکین شهر و همون اهل هوا اینا رو منتشر میکرد و بعد در همون حال و هوا هم ایده هایی میگرفت که به صورت داستان و رمان و فیلمنامه و نمایشنامه و اینها در می آورد. دهه 40 واقعا یکی از نمایشنامه نویس هایی بود که مثلا در همون زمان اگر سه نویس نمایشنامه نویس مشهور رو بخوایم یاد کنیم، اکبر رادی، بهرام بیضایی و غلام حسین ساعدی است که از اون دوتا واقعا پرکارتر هم بود. نمایشنامه هاش پشت سر هم از همون آغاز دهه 40 در به خصوص تئاتر سنگلج، اون موقع بود اسمش 25 شهریور، اینا رو جعفر والی اینا رو رو صحنه می برد با بازیگری انتظامی و علی نصیریان، کسایی که اون سالها یادشونه می دونن که نمایشنامه هایی مثل چوب به دستای ورزیل، دیکته و زاویه، پروار بندان، بهترین بابای دنیا و به خصوص اون پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطه که اینا ضبط تلویزیونی هم میشد و در تلویزیون نمایش داده میشد و همینجور نمایشنامه های دیگرش روی صحنه میرفت و خیلی خیلی هم مورد استقبال قرار میرفت. دوستی نزدیکی با جلال آل احمد داشت، جز اولین کسایی بود که کانون نویسندگان ایران رو تشکیل دادن و بعد از انقلاب هم، که یعنی در همون سالهای 56 و 7 و بعد تا 60 که هنوز کانون فعال بود، در کانون بود و یکی دوباری هم به عضو هیئت دبیران کانون انتخاب شد از فعالان کانون نویسندگان. چند تا ترجمه داره که کارهای مشترک بود، یکیش رمان الیا کازان هست، آمریکا آمریکا، که با براهنی ترجمه کرده، همچنین یک کتاب روانشناسی به اسم شناخت خیش نوشته آرتور جرفیلد که اونو با محمد نقی براهنی ترجمه کرده، و یک کتاب تخصصی هم ترجمه کرده با محمد علی نقشینه. اینا کارهای مشترکه. قلب، بیماری های قلبی و فشار خون و فیلمنامه هاشم که چند تاشو اسم بردم. رمان هم چند تا نوشته: مقتل، توپ، تاتار خندان، غریبه در شهر. این رمان توپ هم برمیگرده به ماجراهای مشروطیت، از نویسندگانی ساعدی که به اون دوران مشروطه پرداخته. شاید یکی از دلایلش این بودی که پدر بزرگش از مشروط خواهان تبریز بوده و خب این در خانواده همیشه این صحبت مشروطه و مشروط خواهی و اینها بوده، که اون 5 نمایشنامه مشروطیتش خیلی کوتاه است که راجع به شخصیت ها فعالان جنبش مشروطه میگم. نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب رو هم که گفتم بعد از اینکه از ایران اومد و در پاریس بود نوشت، و ناصر رحمانی نژاد با بازیگری چند تا از بازیگرها روی صحنه برد. یه ویدئویی البته نه خیلی با کیفیت خوب از این اجرا هست. بعد از چند بار بردن و آوردن و دستگیری هایی که داشت ساعدی، سال 1153 در ماه خرداد وقتی که در شهرک هایی به اصطلاح نوبنیاد مشغول کار و تحقیق بود، ساواکونو دستگیر میکنه و با توجه به سوابقی که داشت، به خصوص ارتباطی که با جریان چپ در تبریز، صمد بهرنگی و بعد بهروز دهقانی و دیگران داشت، اونو زیر فشار شدید قرار میدن، شکنجه بسیاری میشه، طوری که ناچار در بیمارستان بستری میشه. مدتی در زندان قزلقرس، بعد به زندان اوین میره و یک سال که در زندان هست خیلی خیلی آزار میبینه. وقتی از زندان آزاد میشه دیگه واقعا اون ساعدی قبلی نیست. این رو احمد شاملو خیلی خیلی گویا بیان کرده. میگه اونچه از او غلام حسین ساعدی وقتی که زندان شاه رو ترک کرد باقی موند، یک جنازه نیمه جانی بیش نبود. آن مرد با آن خلاقیت جوشانش پس از شکنجه های جسمی و بیشتر روحی زندان اوین دیگر مطلقا زندگی نکرد. آهسته آهسته در خود تپید و تپید تا مرد. واقعا این خودکشی تدریجی از همون سال 53 شروع شد، یعنی یه چیز در حدود 11 سال که بعد از اون جریان زندگی کرد، به خصوص اون ماجراهای بعد از انقلاب که دیگه خیلی آزارش داد، این وضعیت رو ایجاد کرد و خیلی حیف شد. یعنی واقعا ساعدی از اون نویسنده هایی بود که امروز اگر زنده بود 81 سالش بود و با اون شوری که کار میکرد و مینوشت و با اون قوه تخیل قوی و اون نگاه دقیقی که داشت، مسلماً نمایشنامه ها، داستان ها و فیلمنامه های خیلی خوبی بیشتری ما داشتیم. متاسفانه از دنیای ما رفت و یادش گرامی. ممنونم از شما که یاد او را هم زنده نگه داشتید.
کشمکشو کشمکشو گیر رو داره گر گذارد جانم گر گذارد کچ 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 ربیه روزگار گر گذارد حبیب گر گذارد بانگ مؤذن مرا کشد به مسجد ناله ی جانسوز تار اگر گذارد جانم اگر گذارد
روزگار اگر گذارد، چشم بد روزگار اگر گذارد، چشم بد روزگار اگر گذارد، جانم اگر گذارد. کش 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 مکشو گی رو دار اگر گذارد، جانم اگر گذارد. کچ 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 ربیه کچ 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 ربیه روزگار اگر گذارد، حبیب اگر گذارد. بانگ مؤذن مرا کشد به مسجد، ناله ی جان سوز تار اگر گذارد، حبیب اگر گذارد، جانم اگر گذارد.
رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
سلام به شما و شنوندگان بر رادیو شما، ممنونم. غلام حسین ساعدی، نویسنده، نمایشنامه نویس، پزشک با تخصص روانپزشک، مترجم، کارای تکنگاری، مونوگرافی در مورد مناطق مختلف ایران کرده و فیلمنامه نویس و فعال در زمینه غیر از ادبیات و هنر در زمینه‌های اجتماعی و به خصوص سیاسی. سال همونجوری که گفتید 24 دی 1314 در تبریز به دنیا آمد و 49 سال بعد در 23 نوامبر 2 آذر 1364 در پاریس هم درگذشت. از دنیا رفتن ساعدی به نظر من و دیگران هم اشاره کردن، با توجه به نوع زندگی و رنجی که کشید اون اواخر، نوعی خودکشی بود، منتها خودکشی تدریجی. یعنی شما فکر کنید که یک پزشکی که خودش آگاهی داره که چه چیزهایی باعث از بین رفتنش میشه، به خاطر همون یک دور افتادن از ایران، به خاطر اینکه هیچ وقت در این چند سالی که در اجباراً از ایران 3-4 سال حدوداً طول کشید، وقتی مجبور شد که دیگه بیاد، به خاطر اینکه بعد از اون 30 خرداد و ماجراهای بگیر و ببند و درگیری ها و اینا، اگر واقعا دست جمهوری اسلامی به ساعدی میرسید زنده نگهش نمیداشت. ناچار، با اینکه اصلاً هم دلش نمیخواست، با همسرش خانم بدریه لنکرانی اومد به پاریس و اینطور که میگن و گفتن و نوشتن هیچگاه هیچ جا نرفت. یعنی فقط در یک خونه آپارتمانی که داشت اونجا بود، گاهی با کسی از گر قرار میذاشت میومد پایین دم ایستگاه مترو، اونو برمیداشت میومد بالا. البته خب در این مدت کار کرد، اون نمایشنامه معروف اوتلو در سرزمین عجایب رو که ناصر رحمانی نژاد روی صحنه برد نوشت، 6 شماره فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، جنگ الفبا رو که قبلا هم در دهه 50 در ایران امیر کبیر چاپ کرده بود، یکی از پربارترین جنگ ها و مجموعه های ادبی فرهنگی رو، ادامش رو در فرانسه گردآوری کرد و منتشر کرد که الان یکی از کارهای با ارزشیه که باقی مونده. منتها دائم میگفت که من خودم رو در ایران میبینم و پشیمون بود که اصلا چرا پاشده اومده. حال خیلی خرابی داشت. خب ناگزیر مشروب خوردن و با قرصهای آرام بخش و اینها طوری دیگه زیاد شد که همین که میگم تنها چیزی که میشه گفت این یک نوع خودکشی تدریجی بود، خونریزی داخلی، و در بیمارستان سن آنتونیو پاریس درگذشت و در گورستان پرلاشز قبرش هست، قطعه 85 نزدیک چند قدمی گور صادق هدایت. و خوشبختانه در این 32 سال دوستان ساعدی از جمله دکتر ناصر پاکدامن که از پیگیرها هست هر سال در این روز دو آذر یک مراسمی در سر آرامگاهش برگزار میکنن و صحبتهایی میکنن و یادش به این طریق همیشه زنده باقی مونده. فیلمی هم هست الان یهو یادم افتاد از دوستمون رضا علامه‌زاده که اون مراسم تشییع جنازه و صحبتهایی رو که دوستان شاعر و نویسنده کردن ثبت کرده و باقی مونده. سایدی در تبریز در یک خانواده متوسطی که همچین وضع مالی خوبی هم نداشت، پدرش کارمند بود و مادر خانه‌دار به دنیا آمد. پدر بزرگ مادریش از مشروط خواها بود. سال 1121 دوره ابتدایی رو آغاز کرد، این رفت مدرسه در 7 سالگی. سال 27 دبستان رو تموم کرد و بعد به دبیرستان رفت. از همون زمان که در دبیرستان بود در این نشریات دانش آموزی داستان می نوشت. اولین داستانش از پای نیفتاده ها در مجله کبوتر سر از نشریات هوادار حزب توده در آن زمان بود منتشر می شد. سال 24 تا 25 که ماجرای فرقه دموکرات در آذربایجان بود، وقتی که نوجوان بود ساعدی به اون سازمان جوانان فرقه دموکرات آذربایجان پیوست و اون فعالیت های به اصطلاح اجتماعی سیاسی شرکت داشت. بعد همون زمان وقتی که 17 سالش بود چند تا روزنامه مثل فریاد، صعود، جوانان آذربایجان اینا در اونها کار میکرد و مسئولیت داشت در اون انتشار روزنامه ها. سال 1132 وقتی که 18 سالش بود بعد از کودتای 32 به اتهام اون همکاری که قبلا با فرقه داشت مدتی در زندان شهربانی تبریز بود. یک سال بعد دیپلمشو گرفت و بعد سال بعد از اون در دانشگاه تبریز تحصیل در رشته پزشکی رو آغاز کرد. در هنگام تحصیل با دوستان آذربایجانی مثل صمد بهرنگی، بهروز دهقانی و دیگرانی که بعداً مشهور شدند و مبارزات سیاسی رو و مبارزات مسلحانه رو شروع کردند مثل بهروز دهخانی و اینها فعال بود و جنبش‌های دانشجویی شرکت میکرد. به همین دلیل هم همیشه تحت نظر بود و بارها ساواک بردش آورد و تا اینکه بعد وقتی تحصیلات پزشکیش تموم شد و مجبور شد که بره سربازی، اونو به خاطر همون سوابقش به جای اینکه مثلا افسر وظیفه کنن به عنوان سرباز صفر فرستادنش پاردگان سلطنت آباد تهران. همون زمانها داستانهاش در مجله سخن دکتر خانلری چاپ می شود. بعد از سربازی رشته تخصصی روان پزشکی رو برگزید و همزمان که درس روان پزشکی میخوند در بیمارستان روانی روزبه هم کار میکرد و یک مطبی داشت ساعدی که خیلی معروف بود در خیابون دلگشای تهران، پایین تر از خیابون نیرو هوایی در شرق تهران هست. اونایی که قدیم در تهران بودن با اون محله آشنا هستن، محله‌ای که طبقات پایین متوسط و فقیر اونجا زندگی میکردن و معمولا هم حق ویزیت از بیماران نمی گرفت، حتی اونایی که نداشتن داروهاشون رو هم میداد بهشون و خیلی خیلی ارتباط زیبایی با آدم‌های معمولی داشت. در ضمن اونجا محل شده بود پاتوق دوستان شاعر و نویسنده که می‌رفتن اونجا و میشستن و میگفتند و مینوشتند و خب کارها و فعالیتهایی هم مثل انتشار جونکاب و انتشار آثار میکردن. داستان کوتاه و چند داستان بلند ساعدی نوشته. مجموع داستانهای کوتاهش معروفترینش عزاداران بیل هست که هم عزاداران بیل و هم اون مجموع داستان دیگرش ترس و لرز و که شش داستان کوتاه پیوسته است. اینا خوشبختانه عزاداران بیل 8 داستان کوتاه پیوسته است. اینها رو من خوندم و به صورت کتاب صوتی در آرشیو رادیو و یوتیوب هست، دوستان اگر بخوان میتونن گوش بدن. اون فیلم گاو ساخت مهرجویی، فیلم نامش از یکی از داستانهای عزاداران بیله، یعنی که قبل پیش از اون از روی اون داستان و با توجه به داستانهای دیگه و فضا و شخصیت هایی که در این مجموعه داستان هست، ساعدی نمایشنامه می نویسه که روی صحنه میره و بعد ساعدی این رو به خود مهرجویی با همکاری خود ساعدی اونو به صورت فیلمنامه در میاره و فیلم گاو رو می سازه که خب یکی از فیلم های خیلی معتبر تاریخ سینما ایران هست. همکاری اونها بعد ادامه پیدا میکنه با باز نوشتن دایره مینا که بر اساس یکی از داستان‌های کوتاه ساعدیه، همینجور که یکی دیگه از داستان‌هاش رو با اسم آرامش در حضور دیگران ناصر تقوایی به فیلم در میاره. سه تا داستان ساعدی، ببخشید، دو تای ساخته مهرجویی و یکی ساخته ناصر تقوایی، جزو سه فیلم واقعا ارزشمند و ماندگار تاریخ سینمای ایران هست. مهرجویی تعریف کرده که در سالهای بعد از همون 60-61 که ساعدی به پاریس اومد، اونم در پاریس بود و روی چند فیلمنامه با هم کار میکردن که حتی مقدمات ساختن یکیش هم در همون خارج فراهم شد، ولی متاسفانه دیگه امکانش به وجود نیومد و ساعدی هم از دنیا رفت به اون ترتیب. ساعدی داستان‌ها و رمان‌ها و پژوهش‌های خودش رو، چند تا کتاب داره در مورد خیاو و یک تحقیقی داره در مورد زار و مراسمی که برای اون بیماری به اصطلاح در جنوب ایران هست به اسم اهل هوا، که اون مجموعه ترس و لرز رو هم تو همون حال و هوای بنادر جنوب ایران نوشته. اینا کار ساعدی این نبود که فقط بشینه، و با اینکه نویسنده بود که خیلی تخیل قوی داشت و اینا رو تو داستانهاش میبینیم، تو نمایشنامه‌هاش اینو میبینیم، ولی این نبود که بشینه و فقط از تخیلش استفاده کنه. راه میافتاد، میرفت، غیر از اینکه حالا تو جامعه بود، زندگی میکرد، کار میکرد، با مردم در ارتباط بود، میرفت و دهات و روستاها و مناطق مختلف ایران رو از همون آذربایجان گرفته تا بنادر جنوب ایران میگشت و حالا چند تاشو به صورت کتاب مثل ایلخچی، بعدی خیاو یا مشکین شهر و همون اهل هوا، اینا رو منتشر میکرد و بعد در همون حال و هوا هم ایده هایی میگرفت که به صورت داستان و رمان و فیلم نامه و نمایش نامه و اینها در می آورد. دهه 40 واقعا یکی از نمایش نامه نویس هایی بود که مثلا در همون زمان اگر سه نویس نمایش نامه نویس مشهور رو بخوایم یاد کنیم، اکبر رادی، بهرام بیضایی و غلام حسین ساعدی است که از اون دوتا واقعا پرکارتر هم بود. نمایش نامه هاش پشت سر هم از همون آغاز دهه 40 در به خصوص تئاتر سنگلچ، اون موقع بود اسمش 25 شهریور، اینا رو جعفر والی اینا رو صحنه می برد با بازیگری انتظامی و علی نصیریان. کسایی که اون سالها یادشونه می دونن که نمایشنامه‌هایی مثل چوب به دستای ورزیل، دیکته و زاویه، پروارمندان، بهترین بابای دنیا و به خصوص اون 5 نمایشنامه از انقلاب مشروطه که اینا ضبط تلویزیونی هم میشد و در تلویزیون نمایش داده میشد و همینجور نمایشنامه های دیگرش روی صحنه میرفت و خیلی خیلی هم مورد استقبال قرار میرفت. دوستی نزدیکی با جلال آل احمد داشت، جز اولین کسایی بود که کانون نویسندگان ایران رو تشکیل دادن و بعد از انقلاب هم که یعنی در همون سالهای 56 و 57 و بعد تا 60 که هنوز کانون فعال بود در کانون بود و یکی دوباری هم به عضو هیئت دبیران کانون انتخاب شد از فعالان کانون نویسندگان. چند تا ترجمه داره که کارهای مشترک بود، یکیش رمان الیا کازان هست آمریکا آمریکا که با براهنی ترجمه کرده، همچنین یک کتاب روانشناسی به اسم شناخت خیش نوشته آرتور جرسیلد که اونو با محمد نقی براهنی ترجمه کرده و یک کتاب تخصصی هم ترجمه کرده با محمد علی نقشینه. اینا کارهای مشترکه، قلب، بیماری های قلبی و فشار خون. و فیلمنامه هاش هم که چند تاشو اسم بردم، رمان هم چند تا نوشته، مقتل، توپ، تاتار خندان، غریبه در شهر. این رمان توپ هم برمیگرده به ماجراهای مشروطیت، از نویسندگانی ساعدی که به اون دوران مشروطه پرداخته. شاید یکی از دلایلش این بوده که پدر بزرگش از مشروطه خواهان تبریز بوده و خب این در خانواده همیشه این صحبت مشروطه و مشروط خواهی و اینها بوده که اون 5 نمایشنامه مشروطیتش خیلی کوتاه است که راجع به شخصیت‌ها فعالان جنبش مشروطه میگم. نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب رو هم که گفتم بعد از اینکه از ایران اومد و در پاریس بود نوشت و ناصر رحمانی نژاد با بازیگری چند تا از بازیگرها روی صحنه برد. یه ویدئویی البته نه خیلی با کیفیت خوب از این اجرا هست. بعد از چند بار بردن و آوردن و دستگیری هایی که داشت ساعدی، سال 1153 در ماه خرداد وقتی که در شهرک هایی به اصطلاح نوبنیاد مشغول کار و تحقیق بود، ساواکون دستگیر میکنه و با توجه به سوابقی که داشت، به خصوص ارتباطی که با جریان چپ در تبریز صمد بهرنگی و بعد بهروز دهقانی و دیگران داشت، اونو زیر فشار شدید قرار میدن، شکنجه بسیاری میشه، طوری که ناچار در بیمارستان بستری میشه، مدتی در زندان قزلقله است، بعد به زندان اوین میره و یک سال که در زندان هست خیلی خیلی آزار میبینه. وقتی از زندان آزاد میشه دیگه واقعا اون ساعدی قبلی نیست. این رو احمد شاملو خیلی خیلی گویا بیان کرده، میگه اونچه از او غلام حسین ساعدی وقتی که زندان شاه رو ترک کرد باقی موند یک جنازه نیمه جانی بیش نبود. آن مرد با آن خلاقیت جوشانش پس از شکنجه های جسمی و بیشتر روحی زندان اوین دیگر مطلقا زندگی نکرد. آهسته آهسته در خود تپید و تپید تا مرد. واقعا این خودکشی تدریجی از همون سال 53 شروع شد، یعنی یه چیز در حدود 11 سال که بعد از اون جریان زندگی کرد، به خصوص اون ماجراهای بعد از انقلاب که دیگه خیلی آزارش داد، این وضعیت رو ایجاد کرد و خیلی حیف شد. یعنی واقعا ساعدی از اون نویسنده هایی بود که امروز اگر زنده بود 81 سالش بود و با اون شوری که کار میکرد و مینوشت و با اون قوه تخیل قوی و اون نگاه دقیقی که داشت، مسلماً نمایشنامه ها، داستان ها و فیلمنامه های خیلی خوبی بیشتری ما داشتیم. متاسفانه از دنیای ما رفت و یادش گرامی. ممنونم از شما که یاد او را هم زنده نگه داشتید.
به من گفتی که دل دریا کنی دوست، همه دریا از آن ما کنی دوست، دلم دریا شد و دادم به دستت، مکش دریا بخون بروا کنی دوست، مکش دریا بخون پروا کنه دوست. کنار چشمه بودیم در خواب، تو با جامی رو بودی ما از آب، چنوشی من عشق مهتاب، تو نیلوفر شدی من عشق مهتاب. همه دریا از آن ما کنی دوست، دلم دریا شد و دادم به دستت، مکش دریا بخون بروا کنی دوست، مکش دریا بخون بروا کنی.